خدمت جناب آقای دکتر حسین یاری هستیم، مدیر کلینیک طب پیشگیری و ارتقای سلامت سازمان جهاد دانشگاه علوم پزشکی تهران.
خب وقتی از کمردرد صحبت میکنیم باید بدونیم منظورمون کجاست. از آخرین دنده ستون فقرات تا پایین باسن، اونجا جایی که ما استلامش میگیم کمر یا خارجی بهش میگن لو بک پین، کمردرد یا لو بک پین. پس دردی که مثلا اینجا هاست، این پشت احساس میشه، پشت دنده ها کنار کتف احساس میشه، دیگه کمردرد اطلاق نمی کنم بهش، درد پشت بهش اطلاق میشه. خب یه فردی مراجعه میکنه با درد تو اون ناحیه، اسم در واقع مبتلا به کمردرد هست. چرا این درد به وجود میاد؟ منشأ کمردرد چیا هستن؟ ما میتونیم کلا بگیم که یه درد توی کمر میتونه 5 تا منشأ داشته باشه. یه منشأش اینه که درد به خاطر استخون باشه، مثلا استخوان‌ها فرزن مثلا لیز خورده باشه، مهره شکسته باشه، مهره دنبالچه آسیب دیده باشه و باعث درد توی این ناحیه شده باشه. منشأ دوم درد اینه که آسیب تو مفصل باشه، جایی که استخون با استخون با هم مفصل میشن یه اتفاق توش افتاده باشه، مثلا مفصله دچار ساییدگی شده باشه یا مفصله دچار مثلا لیز خوردگی شده باشه. اینم منشأ دوم درد تو ناحیه کمره. سومین منشأ درد میتونه عضلات باشه، عضلات کنار ستون فقرات، عضلات توی لگن، توی باسن یه اتفاقی توشون افتاده باشه که درد ایجاد کرده باشه، عضله گرفته باشه، عضله گره توش به وجود اومده باشه و چیزایی از این دست. چهارمین منشأ درد توی ناحیه خود دیسکا هستن، بین دوتا مهره یه دیسکی وجود داره که این دیسک اگه آسیب ببینه درد به وجود میاد. حالا آسیبش هم انواع داره، دیسک آبش از دست داده، دیسک بیرون زده، دیسک پاره شده یا چیزایی از این دست و باعث درد شده. پنجمین منشأ درد توی این ناحیه اینه که درد منشأش سیستم عصبی مون باشه، یعنی نخاع و رشته‌های عصبی که از کمر جدا میشن و میان تو پا. چجوری آسیب میبینن؟ مثلا یه دیسک اینقدر بیرون زده که رو عصب فشار آورده، یه آرتروز اینقدر شدید بوده که تنگی کانال ایجاد کرده و این تنگی کانال نخاعی باعث فشار روی نخاع شده بود، کمر درد به وجود اومده. پس این 5 منشأ عامل‌های به وجود آورنده درد توی ناحیه. پس هر کمر دردی دیسک کمر نیست، علت هر کمر دردی آسیب دیسک نیست، ممکنه عضلش گرفته باشه، ممکنه که استخونه مثلا یه آسیبی دیده، ممکنه که مفصلش یکم آرتروز پیدا کرده یا مثلا سیاتیک و اینها باشه. این در مورد علت‌های کمر درد. علائم کمر دردم خیلی مختلفه. شایع‌ترین نوع کمردرد اینه که فقط فرد بگه که توی ناحیه درد دارم، همینجا درده. گهگاهی میگه یک کمی میاد توی ناحیه باسنم هم انتشار پیدا میکنه. یکم جدیترش وقتیه که فرد بگه کمرم درد میگیره، اینه برق، اینه تناب، تیر میکشه میره تو پام، میرسه تا انگشتام. کنارش فرد ممکنه بگه که یکم پامم سر میشه، انگشتام گزگز میکنه، نوک انگشت پام سوزن میشه، بی‌حس میشه. گهگاهی که جدی تر میشه فرد ممکنه بگه پام بیجون شده، ضعف پیدا کردم، مثلا رو پاشنه رو پنجه نمیتونم دیگه راه برم. همه اینا میتونن علائم ناشی از اون اختلال توی کمر باشن. بر اساس این علائم پزشک میتونه ذهنش به سمت یک کدوم از اون علتها بره. وقتی فردی مراجعه میکنه که میگه آقای دکتر کمر درد داشتم ولی الان پادرد پدرم رو در آورده، انگشتم سر میشه، چند قدم راه میرم پام بیجون میشه، مجبورم میکنه بشینم، دیگه ذهنم میره سمت اون علتهایی که بیشتر ناشی از عصب بودن، یعنی سیاتیک، تنگی کانال نخاع. وقتی که فرد میگه که صبح خشکم، تکون نمیتونم بخورم، اصلا یکم فعالیت میکنم بهتر میشه، من ذهنم بیشتر میره ناشی از مفصل، آرتروز. وقتی که فرد میگه یه ناحیه است توی مثلا باسن یه طرفم، اون وقتی میشینم طولانی درد میگیره، ذهنم میره بیشتر سمت عضله. پس بر اساس شرح حالی که بیمار به من میگه و من پزشک باید با حوصله اون رو بشنوم، خیلی خوب میتونم تشخیص بدم که منشأ درد کدوم یکی از اوناست. معاینه منم خیلی به من کمک میکنه. وقتی من پزشک دست میذارم، لمس میکنم سیستم ستون فقراتش و عضلات اطرافش و اندامش رو، رفلکس میگیرم، با معاینه من بیشتر میتونم طبقه بندی کنم که منشأ درد بیمار کدوم یکی از ایناست. اگر شرح حال و معاینه منو به جمع بندی نرسون، گهگاهی نه همیشه، میتونم از روش های پاراکلینیک مثل MRI، مثل نوار عصب عضله کمک بگیرم. همینجا دوست دارم تاکید کنم که پس من از اونا کمک میگیرم، اونا همه تشخیص من نیستن. من قرار نیست امارای مریض رو درست بکنم. خیلی موقع ها یافته هایی در امارای داریم که ارتباطی با درد بیمار ندارن. یعنی اگه من پزشک فقط بر اساس امارای بخوام گزارش بدم که تو مشکلت مثلا دیسکته، مشکل تنگی کامل خاص، احتمالا خیلی به اشتباه میرم. باید امارای رو، یافته های تصویر برداری رو بذارم کنار یافته های ناشی از معاینه، نتیجه معاینه خودم، که بتونم دقیق گزارش بدم که این منطبقه بر این، پس علتش فلانه. همینجا بازم تاکید کنم که پس من امارای مریض رو مداوا نمی کنم، خود بیمار رو قرار مداوا بکنم و صرفاً تصمیم گیری بر اساس تصویر برداری کار غلطیه. و این انتظاری که خیلی از افراد دارن که آقای دکتر امارای من نگاه کن ببین مشکلم چیه، خیلی غلطه. نه، اون فرد باید بیاد معاینش کنم، بر اساس معاینه و امارای به جمع‌بندی برسه. همونطور که گفتم گاهی ممکنه که نوار عصب عضله هم انجام بدیم. تو نوار عصب عضله خیلی دقیق میتونیم بگیم که آیا مثلا عصب سیاتیک درگیر هست یا نه. اگه عصب سیاتیک درگیره، کدوم ریشه عصبی سیاتیک درگیره؟ L4، L5 یا S1؟ و اگه درگیری هست، خفیفه یا متوسطه یا شدید، علائم خطر هست یا نه. همینجوری که به علائم خطر اشاره کردم بگم که کمردرد خیلی شایع. 80% آدم‌ها حداقل یک بار تو عمرشون کمردرد رو تجربه میکنن. پس خیلی شایع، من و شما و دیگران ممکنه دوچارش بشیم. و کمردرد تنها صرفاً ترسناک نیست. اون چیزی که اهمیت داره اینه 10% موارد کمردرد هستن که کمتر از 10% موارد کمردرد هستن که جدیان، با عامل خطر همراهی دارن. اینا مهمه. عامل خطر یعنی چی؟ کی من نگران باشم وقتی که کمردرد دارم؟ وقتی باید نگران باشیم که بگی کمردرد دارم، همراه کمردردم هم یه ضعف پیشرونده پیدا کردم، کم کم پام ضعیف شد، رو پاشنه دیگه نمیتونم برم، رو پنجه هم دیگه نمیتونم برم. این یعنی داره ضعف پیشرونده ایجاد میکنه. این مهمه. حالت دوم وقتی مهمه که بگه من کمردرد دارم، یه سری علائم ادراری هم جدید پیدا کردم. قبلا اینجوری نبود ولی الان اینجوری شده که میرم دستشویی، باید زور بزنم که بتونم ادرار کنم. احتباس ادرار پیدا کردم. یا بگه الان اینجوری شدم که تا برسم به دستشویی چند قطره ادرار میاد. یا بگه الان اینجوری شدم که ناحیه تناسلیم بی‌حسه. آب گرم و سردو که می‌ریزم رو خودم متوجه نمی‌شم دمای آب چیه. پس ناحیه تناسلیم جدیداً بی‌حس شد. این علائم ادراری هم یه علامت خطره که نشون میده اوضاع خطریه. بدو برو امارای بگیر، بدو برو جراحیش بکن. یکی ضعف پیشرونده رو گفتیم، یکی هم علائم ادراری رو گفتیم. دیگه چه علامت های خطری هست؟ دیگه یه سری علائم خطری هست که تو افراد خاصی، مثلا کمردرد توی آدم مسن بالای 65 سالی که دراز میکشه، استراحت میکنه بهتر نمیشه، یا میخوابه از تو خواب بیدارش میکنه و قبلا هم همچین تجربه نداشته، این علامت مهمه. یا مثلا کسی که بیماری زمینه ای داره، مثلا کسی که مثلا مبتلا به HIV/AIDS، یا کسی که بیماری های خودیمنی مثل روماتیسم داره و یه کمردرد جدید پیدا کرده، اینا کمردردهای پر اهمیت تر. کمردرد پیدا کرده، مفاصل دست و پاش هم ورم میکنه، باد میکنه، درد میگیره، همراه با کمردرد علائم مفاصل محیطی هم پیدا کرده، اینم مهمه. اگر جز اینا نبود، که همونطور که گفتم بیش از 90% مواقع اینا نیستن، نگرانی نداره. کمردرد جز موارد خطرناک نیست و خیلی خوب میشه مدیریتش کرد، با روش غیر جراحی درمانش کرد و بهبود بخشید. علائم خطر کمردرد رو گفتم، روش‌های تشخیصیش هم گفتم، بهتره به روش‌های درمانیش هم اشاره بکنم. برای درمان کمردرد ما یک مسیر پله پله میریم جلو. اول از همه باید مطمئن شیم که کمردرد جز اون موارد خطرناک نیست. پس اون علائم خطر، اون چیزی که اصطلاحاً کشورهای توسعه یافته بهش میگن رد فلگا، رو باید تو فرد پیدا کنیم که نه هست یا نه. اگه رد فلگ نداشتم، پرچم قرمز نداشتم، علامت خطر نداشتم، میره تو دسته کم خطرتر و با درمان غیر جراحی شروع میکنم درمانش کنم. من به مراجعینم هم همیشه میگم که اگه قراره غیر جراحی درمانش کنم، دو تا چیزو بدون. یک، خودت هم باید دکتر خودت باشی، تو هم باید به من کمک کنی، تو هم باید مشارکت کنی. و دو، اینکه پله پله میریم جلو. یه پله رو میریم جلو، انشالله که بهتر میشی. نشد، میریم پله دوم، همینطور پله سوم. درمان پله پلهمون اینه که تو پله اول سبک زندگی باید اصلاح شه، یکم دارو استفاده بشه، یکم تمرین و حرکت‌های اصلاحی تجویز بشه و از فیزیوتراپی کمک گرفته بشه. فیزیوتراپی یعنی استفاده از روش‌های فیزیکی چه نور، چه دستگاه، چه لیزر، چه با کمک دست، چه با کمک نیدل و چه با کمک ورزش سعی کنیم به فرد کمک بکنیم. به نظر میرسه واقعا حدود 60-70% موارد مبتلا به کمردرد، چه کمردرد سیاتیک و تنگی کانال نخاع، چه کمردرد ناشی از دیسک و عضله و مفصل و غیره، با همین مرحله اول که شامل ورزش و حرکت اصلاحی و فیزیوتراپی و دارو و اصلاح سبک زندگی بهتر میشن. اگه فرد تو این مرحله بهبود پیدا نکرد، میریم استپ دوم، مرحله دوم، قدم دوم. قدم دوم درمان اینه که یه تزریقی انجام بدیم. یه تزریقی تو کمر بکنیم. یه تزریقی داخل دیسک بکنیم. یه تزریقی کنار ریشه عصبی بکنیم. حدود 10-15% 20% افراد مبتلا به کمردرد با این روش بهتر میشن اگر به خوبی انتخاب بشه فرد واسه این مدل درمان. حدودا 90% با این کارا بهبود پیدا کردن و اگر که درد فرد مراجعه کنه بگه من همه این کارا رو کردم، قدم به قدم اومدم جلوی، 2 ماه گذشت، 3 ماه گذشت، هیچ کدوم اینا بهبود پیدا نکرد دردم باهاشون، دیگه در انتها به عنوان گزینه آخر میریم سراغ روش‌های جراحی. پس اول موارد فوری جراحی رو گذاشتیم کنار، درمان غیر جراحی کردیم، کمتر از 5-10% مواردی که با این روش ها بهبود پیدا نکردن بعد از 2 ماه ممکنه جراحی بشن. اینجا دوست دارم به یه نکته دیگه اشاره کنم و اون اینه که تو حدود 15% افراد مبتلا به کمردرد درد کهنه میشه، درد مزمن میشه. ما به دردی که بیش از 3 ماه طول بکشه میگیم درد مزمن. سوال اینه کیا دردشون مزمن میشه؟ حتما شما دیدین آدمایی که خانمایی که آقایونی که میگن یه عمر کمر درد دارم، همش این درد اذیتم میکنه، همش مینالن درد دارم. چی میشه یه سری افراد میشن جزء اون دسته؟ گفتم 15% اون دسته. وقتی که بررسی کردن دیدن که اصلا اینجوری نیست که لزوما تو هر کسی که آسیب شدید وجود داره دردم مزمن بشه. اینجوری نیست که اگه دیسکت خیلی بیرون زده، اگه تنگی کانال نخاعی شدید داری، حتما تو هم جزء اون 15%ی. نه، خیلی از افراد اون 15% هستن که یک دیسک کوچیک کوچیک دارن. خیلی از اون دست افراد 15% هستن که اصلا دیسک کمر ندارن، آسیب عضلش، اسپاسم عضله است، گره عضله است، یه آرتروز خفیفه، ولی چرا جزء اون 15% شدن؟ چرا دردش کهنه شد؟ اینجاست که یه عوامل مهم دیگه میان وسط، چیزایی که ما اصطلاحاً بهشون میگیم یلو فلگ. اون یک رد فلگ بود، این زرد. یلو فلگ، این زرده. من پزشک باید حواسم به این یلو فلگ هم باشه. چیان این یلو فلگ ها چیان؟ بیشترشون عوامل مرتبط با روانه، فکرن، ذهنن، روانه که تأثیر میذارن رو این کمر درد. مثلا احتمال این که اون کسی که از هر چیزی فاجعه درست میکنه و مبتلا به کمر درده که دردش کهنه بشه خیلی زیادتره. اون کسی که فاجعه درست میکنه، اون کسی که از روابط اجتماعیش ناراضیه، با کارفرماش مشکل داره، شغلش رو دوست نداره، با خانومش مشکل داره، تو زندگی زناشویش دچار اختلال هست، اینا احتمال این که دردشون کهنه بشه بیشتره. اون فردی که معمولا تطابق پذیر نیست، نمیتونه کنار بیاد با مشکلاتش، بلد نیست که چجوری تطابق پیدا کنه، این فرد کمردردش احتمالا بیشتر مزمن بشه. آره، اونی هم که آسیب شدید تر داره، دیسک شدید تر داره، درد بیشتری داره، هم احتمالش بیشتره که دردش کهنه بشه. اون کسی که سیاتیک داره، درد تیرکشنده داره، هم احتمال کهنه شدن دردش هست. ولی اینا رو گفتم که بدونیم روان ما، شرایط فکری ما، اینکه چقدر استراب داریم، اینکه چقدر افسردگی داریم، اینها هم میتونه عاملی باشه که دردمون رو کهنه کنه. همه عامل درد ما توی اون دیسکی که تو MRI دیدیم خلاصه نمیشه. وضعیت روانمون، وضعیت شغلیمون، وضعیت خانوادگیمون، اینها هم روی بهبود دردمون بسیار بسیار تأثیر گذارن و به خاطر همین هستش که خیلی از مواقع ما پزشکا سراغ دسته های داروهایی میریم که مخصوص اختلالات روان هستش و بدون اونها، بدون بهبود روان، بدون بهبود خواب، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که کمردرد خوب بشه. یه نکته دیگه هم آخرش اشاره بکنم و اونم در مورد پیشگیری از کمردرد. همونطور که گفتم 80%مون بالاخره یه بار حداقل این کمردرد رو تجربه میکنیم، یک یا چند روز ممکنه که دوچارش باشیم. چیکار کنیم که کمردرد نگیریم؟ توصیه‌ای که در مورد آرتروز داشتم و همینجا دوباره باید تکرار بکنم. در مورد آرتروز گفتم که پس وزن رو باید کنترل کرد که در مورد کمرم مستاق داره. در مورد آرتروز و سایدگی گفتم که ورزش و حرکت اصلاحی بسیار موثره، تحرک داشتن بسیار موثره که در مورد کمر دردم همینطوره، این بسیار نقش آفرینه. استفاده از ریز مغذی‌ها، مکمل‌ها مثل کلسیم، ویتامین دی، شاید داروهایی که اصطلاحاً قزوفساز خونده میشن میتونه به ما کمک بکنه. کفش و کفی مناسب بسیار اهمیت داره. سبک زندگی تو کمر درد بسیار موثره. همینجا بهتره بگم که شاید مهمترین عادتی که میتونه زمینه ساز کمر درد برای ما بشه یک جانشینیه. هر چه طولانی تر بشینم، هر چه بیشتر پشت صندلی باشم، احتمال کمر درد تو من بیشتره. احتمال اینکه دیسکم آبش از دست بده، ستون فقراتم فشرده تر بشن بیشتره. پس سعی کنیم هر نیم ساعت 45 دقیقه‌ای به هر بهانه شده از جامون بلند شیم. یه چایی بریزیم، بریم با همکارمون یه معاشرتی بکنیم، یه راهی بزنیم، یه نرمشی بکنیم و برگردیم که طولانی نشینیم. طولانی نشستن از سر پا وایسادن و حتی از خم شدن میتونه بیشتر فشار داخل ستون فقراتمون ایجاد بکنه و بهتر ازش اجتناب کنیم. این یکی از موارد سبک زندگی هست. میزان نوشیدن آبمون تو سبک زندگی تاثیر میذاره و چیزای از این دست. دو تا چیز علاوه بر اون 5 تا باید در مورد کمر تاکید بکنم. یکی همونطور که گفتم شرایط روانه، استراب، افسردگی و بهبود خواب میتونن همراهی داشته باشن و میتونه اثر پیشگیرانه داشته باشه در ابتلا به کمر درد. وقتی که ما استرسمون زیاد میشه، وقتی که ما کم خوابی داریم، احتمال کمر دردمون هم بیشتر میشه. و نکته آخرم اجتناب از سیگار و الکل. سیگار و الکل سوی مصرف این جور چیزها میتونن عواملی باشن که باعث عدم بهبود آسیبی باشن که تو ستون فقرات وجود داره.
ممنونم.